آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از خانه هنرمندان سالن استاد انتظامی میشنوید. نمایش تا اطلاع ثانوی و مهدی نعمتی مقدم کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم به خدمت شنوندگان و مخاطبان فرهیخته و هنر دوست تیوال. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشید.
جناب نعمتی مقدم، به عنوان اولین سوال کمی از داستان و فضای نمایش برای مخاطبانتون بگید.
بله، عرض به خدمتتون که داستان نمایش تا اطلاع ثانوی داستان خیاطیه به اسم نصرالله ابهری که زمانی که کودک بوده، حدود 6 سالگی، ور دست پدرش که خیاط قابلی بوده کار میکرده و شاگردی میکرده. اونجا تو اون سن و سال کودکی اتفاق عجیب و ویژه‌ای براش میفته. اون همینه که رسم بوده و هست که هر موقع که جنازه رو تشییع میکردن، کسبه بازار از دکوناشون بیرون میومدن، کرکره رو تا نیمه پایین میدادن و به احترام میت چند قدمی میرفتن. تو یکی از این روزهای ویژه نصرالله کوچک داخل دکان میمونه و به نوعی اولین بار با ترس و ابهت و عظمت مرگ اونجا آشنا میشه. زمانی که از زیر کرکره نیمه باریکه های نور رو میبینه و صدای به حرمت و شرف لا اله الا الله رو میشنوه و اونجا برای اولین بار مرگ رو زندگی نصرالله تأثیر میذاره، تا اینکه پدر نصرالله میمیره و دکان به قولی بهش ارث میرسه. نصرالله هیچ وقت نمیخواسته که خیاط باشه، یا حداقل به قولی نمیخواسته شغلش کرکره داشته باشه. دوست نداشته که یه روز کرکره دکونش رو پایین بکشن و به حرمتش گردن کش کنن و دنبال میتش حرکت بکنن. همیشه دنبال فرصتی بوده تا بکنه و بره کار دیگه برای خودش پیدا بکنه و رسم جدیدی تو زندگیش بنا کنه، منتها هیچ وقت این جسارت رو نداشته و همیشه درگیر اون رشته های نخ و قیچی و متر تو این دکون مونده. تا یه زمانی برای اینکه خرج مادر و خواهرش رو بده، از اون به بعد هم شاید سنش رفته بالاتر، دیگه جسارتش رو از دست داده. حالا ای حال، کاراکتر ما در روزی که نمایش رو داریم مشاهده میکنیم انگار که یکی دیگه از روزهای عادی شغل و حرفش توی دکانه، منتها امروز یه روز ویژه است. با مرگ به صورت اوریان روبرو میشه، یاد خاطرات کودکیش میفته و از اونجا به بعد هست که تصاویر ویژه‌ای تو ذهنش شکل میگیره. این کار به نوعی تصویرسازی و گزارگراییه، یعنی اونچه که نصرالله ابهری خیاط محتضر در حال مرگ تو اون دقایق مهیب دم مرگ باهاش مواجه میشه رو این نمایش سعی کرده که به تصویر بکشه و پیش چشم تماشاگران بذاره.
از ایده و شکل‌گیری این ایده بر ما بگید و چطور شد که اصلا تصمیم گرفتید که یک همچین نمایشی با چنین محتوایی رو روی صحنه بیارید؟
عرض به خدمتتون که ایده، خب مثل همه دوستان دیگه کار میکنن، ایده های بسیار زیادی تو ذهن ما پرپر میزنه تا اینکه یه روز بتونیم یکیشون رو شکار بکنیم و به فرصت اجرا برسه. بیشترین چیزی که باعث شد تا من این کار رو انجام بدم این بود که برای من این کار شبیه یک لابراتوار بود که تو این لابراتوار میخواستم یک سبک رو اتود بزنم. شاید سبک جدیدی نباشه، خیلی از دوستان دیگه چه اینجا چه جاهای دیگه کار کردن، اما معتقدم که سبک ویژه‌ایه و دوست داشتم که بهش درش به مهارت برسم و تبحر پیدا بکنم. سبک نمایش ما میتونم بگم که تلفیقیه، تلفیقی از تئاتر اشیا، بازی زنده و نمایش عروسکی. اینطور ادامه میدم که ما پیرامونمون تو زندگی طبیعیمون آبجکت هایی وجود دارن، اشیایی که به عقیده منی که از منظر تئاتر عروسکی به جهان نگاه میکنم، این اشیا آبستن اشیا و حوادث ویژه‌ای درون خودشون هستن. به عنوان مثال یک هجله تو فرهنگ خودمون، تو عزاداری خودمون دیدیم که برای جوان ناکام هجله‌ای می‌ذارن. این هجله یک شیء ویژه است که با نگاه اول اشیاء دیگه‌ای پیرامونش می‌بینیم. مثلا تو یک خیابون تاریک تعدادی لامپ، ضبط صوتی که توش قرآن عبدالباسط پخش میکنه، اعلامیه، گل و غیره و غیره. همه اینا یک مجموعه است که درون خودش یک اتمسفر فرهنگی عجیب غریب و ویژه رو مستتر داره. کاری که من میخواستم بکنم و دوست داشتم که توش اتود بزنم این بود که مثل یک آزمایشگاه من این شیء ویژه رو تو صحنه نمایش تجزیه کردم به عناصر تشکیل دهندهش و طی یک فرایند دراماتیک اونها رو به هم متصل کردم و در نهایت اون آبجه نهایی رو شکل دادم. حتی جدای از هجله مثلا مورد دیگه‌ای وجود داره، گلاب. گلاب خب تو فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای داره. من خیلی دوست داشتم که تو این کار از عناصر بومی و کالچرالمون استفاده بکنم و اونها رو به نمایش بذارم و دوست
سمبولمونه.
دقیقاً و اونها رو به تصویر بکشم. شاید مثلا بشه گفت چیزی شبیه استاد حاتمی که عناصر فرهنگیمونو به بهترین شکل توی قالب دراماتیک عرضه کردن. قطعا من کار جدیدی نکردم شاید، ولی دوست داشتم که این کار رو توی تئاتر انجام بدم. مثلا گلاب عرض کردم خدمتتون که دیدیم همه جا، بوشو شنیدیم، اما من دوست داشتم که یک نقطه ویژه و یک محل ظهور عجیب و جادویی براش فراهم کنم که تو یه لحظه خاص تماشاگر با خودش بگه اینجا جای گلاب بود و گلاب همچین کاراکتری داره تو هم تو نمایش.
چرچرانی هم که استفاده کردین خیلی جالب بود.
متشکرم.
خواهش میکنم. جناب نعمتی مقدم، کار شما یک کاری بود که دیالوگ محور نبود.
بله.
و ما صدای فقط یک راوی رو میشنیدیم. بازیگرای شما اکت داشتن فقط.
بله.
هیچ دیالوگی رو ما از زبونشون نشنیدیم. کمی در این خصوص برامون توضیح بدیم و بفرمایید که چرا به این نحو اجراش کردیم.
عرض به خدمتتون همونطور که گفتم در درجه اول من دوست داشتم که تصویرسازی رو تجربه بکنم توی تئاتر فارغ از گفتگو، چون وقتی که بازیگرها روی صحنه درگیر گفتگو میشن بسیاری از معنای نمایش رو در قالب کلام خودشون منتقل میکنن، اما وقتی بخوایم این کلام رو از دهان بازیگر بگیریم قاعدتا اون باید توانایی های ویژه‌ای داشته باشه تا بتونه معنا رو منتقل بکنه و همینطور سبک کار و چیدمان، میزانسن ها و همه عناصر دیگه باید به گونه ای چیده شده باشن تا اگر کلام رو حذف کرده باشیم بتونن معنا رو منتقل بکنن. اولین دلیلش این بود. دومین دلیلش که هرچه جلوتر و جلوتر رفتم، چون این کار به صورت کارگاهی اتفاق افتاد، از لحظه شکلگیری ایدهش تا رسیدن به اجرا همیشه در حال، ما این کار رو میشه گفت سال 92 استارتش رو زدیم. عرض به خدمتتون که همیشه همه چیز به صورت کارگاهی اتفاق میفتاد و یکی از چیزهای دیگه که در این کار خودش رو به ما نمایوند اتفاق در سکوت بود. علی‌رغم که ما نریشن داریم اما خیلی جاها هیچ چیزی نمیشنویم جز صدای موزیک یا آواهایی که روی صحنه هستن. این هم شاید به واسطه کاراکتر حرفه‌ای اون خیاط در دنیای داستان هست. خیاط‌ها عموماً صنعتگران یا به قولی هنرمندانی هستن که جدای از آنهایی که در تولیدی‌ها و هم کنار همکارانشون کار میکنن کسایی هستن که تو تنهایی کار میکنن. از این سری الگوهای ثابت پیروی میکنن برای ساختن کت، شلوار، لباس، پیرهن و غیره و غیره و عموما یا به صدای چیزی شبیه رادیو گوش میدن یا صدای بازاری که اطرافشون هست و غیره. پس توی سکوت دارن زندگی میکنن و بسیار زیاد فکر میکنن به نظر من. یعنی من خودم فکر میکنم اگر من یک خیاط بودم حتما دیوانه میشدم، چون توی این سکوته نمیتونستم دووم بیارم. قطعا این ویژگی خاص زندگی یک خیاط خیلی رو من تأثیر گذاشت تا این نمایش رو در سکوت ارائه بدم. حالا فارغ از اون، قطعا تماشاگر، ما یک سری تصاویر میخوایم نمایش بدیم، اما این تصاویر احتیاج به یک بستری دارن تا تو اون بستر به نمایش در بیان و اون بستر یک پلات داستانیه. این پلات داستانی رو انتقالش رو نریشن ها به دوش میکشید، ضمن اینکه همه جا در حال داستانگویی نیست، خیلی جاها درونیات کاراکتر رو داره تعبیر میکنه و به گوش شنونده میرسونه.
درسته. شما غیر از کارگردانی کار، طراحی صحنه رو هم انجام دادید. از این طراحی صحنه و حالا المان هایی که برای این طراحی استفاده کردین برای ما توضیح بدید.
عرض به خدمتتون که تو طراحی صحنه این کار من تنها نبودم. در درجه اول خواهرم پریسا نعمتی مقدم همراه من بود که این کار رو با هم انجام دادیم و باز هم جدای ما دو نفر میگم که کار به صورت گروهی شکل گرفت. اون چیزی که به صورت اون چیزی که جزو طراحی صحنه رو این کار میبینیم هم در خلال اتودها اتفاق افتاد. یعنی یه جایی ما اتود میزدیم، از ذهن خلاق یک کسی از اعضای گروه میتراوید که ما به فلان چیز احتیاج داریم، اون ساخته میشد، میومد دوباره اتود میزدیم، روش کار میکردیم و همینطور پیش رفتیم تا به اینجا رسیدیم.
پس یعنی در حین تمریناتون و حالا همون پروسه که طی کردین بارها این طراحی صحنه‌تون تغییر کرد؟
دقیقا.
درسته. ما در نمایش شما یک عروسک جالب، یه جورایی شاید جذاب می‌بینیم، یه طراحی خاصی داره. با توجه به اینکه شما پیشینه ساخت عروسک‌های شهر موش‌ها رو هم دارید، کمی از حضور این عروسک، البته من دوست دارم سوالم اینطوری مطرح کنم، یه سوال کلی‌تر دارم. اول اینکه کمی از حضور عروسک‌ها در نمایش و اینکه چه بازخوردی میتونن داشته باشن بگین. در درجه دوم میخوام از حضور عروسک توی نمایش خودتون بدونم.
بله، عرض به خدمتتون که من سر پروژه شهر موشای دو افتخار اینو داشتم که از عوامل گروه ساخت عروسک باشم تحت نظر استاد مرضی محبوب و این افتخار خیلی بزرگی بود و فکر میکنم اگه هیچ کار مهم دیگه ای انجام نداده باشم این کاریه که میتونه اسم من تو تاریخ نگه داره. عرض به خدمتتون که عروسک مقوله عجیب غریب و ویژه‌ایه، چون اساساً بر اساس تعریفی که از عروسک وجود داره که حالا اونم بین صاحب نظران متفاوته، اما یه سری ریشه های مشترک داره. اون همینه که همه نمایشگرها عروسک رو شیئی میپندارن بی جان، بعضن جاندار. منظورم گاهیه که نمایشگرها از اندام خودشون برای ساختن عروسک استفاده میکنن، اما ذاتن شیئ بی جانیه که بر صحنه نمایش عروسکی توسط عروسک گردان جان میابه. این پروسه جانیابی در ذهن مخاطب کامل میشه و این بازخورد اتفاق میفته و کاراکتر زنده میشه و از اونجا به بعد درام شکل میگیره یا نمایش یا تئاتر و غیره. یه اتفاق جادویی و عجیبه به نظر من وقتی که شیئی روی صحنه جان پیدا میکنه، اونقدر جذاب و عجیبه که نمایشگر عروسکی به ذات از سایر ژانرهای نمایشی یک قدم جلوتره، چون اون جذابیت اولیه رو بدون اینکه تلاش ویژه‌ای بکنه به واسطه ذات رسانش داره انجام میده. من این مثال رو میزنم همیشه، میگم وقتی رو صحنه شاهد جان یافتن عروسکی هستیم همونقدر لذت میبریم و متعجب میشیم و شگفت زده میشیم که انگار یکی از حواریون باشیم زمانی که مسیح مرده ای رو زنده کرده باشه. برای خود من حداقل نمایش عروسکی همچین حکمی داره. این از عروسک. میرسیم به این مقوله که باید درست ازش استفاده کرد تا این سرمایه بالقوه هدر نره. حالا تو نمایش ما از ابتدا اصلا قرار نبود که عروسکی تو این کار وجود داشته باشه. میگم مثل همه طراحی صحنه و ایده ها و صدا ها و موزیک و غیره که حین اجرا شکل گرفت، عروسک هم تو حین پروسه های تمرین متولد شد. ما یه جایی طبق تمرین ها و تحلیل هایی که از کاراکتر میکردیم به این نتیجه رسیدیم که این کاراکتر تبدیل شده به ماشین. یک عمر این روال یک نواخت و موروثی رو ادامه داده تا به یه جایی رسیده که دیگه هیچ کاری جز اون انجام نمیده و این با یک ماشین هیچ تفاوتی نداره و ما نصرالله رو انگار که جلوی آینه گذاشته باشیم، جلوی آینه روزگار اوریانش کرده باشیم و بهش بگیم حالا خودتو نگاه کن، چه شکلی هستی، خودت رو چطور میبینی.
در واقع این باستابی از شخصیت نصرالله.
دقیقاً عروسک و با خودش روبرو شد. پس اینطوری بود که از تحلیل عروسک اتفاق افتاد. یعنی از ابتدا واقعا قرار نبود کار عروسکی باشه.
خیلی طراحی جالبی هم داره. ساخت این عروسک هم با خودتون بود درسته؟
من طراحیشو انجام دادم و با سایر دوستان و همکارام، خانم سپیده داداشپور، آقای میثم نداف و دوستان دیگه ساختیمش.
درسته. در ابتدای نمایش وقتی که حالا وارد سالن میشیم، شروع میشه نمایش شما، ما با یه انیمیشن کوتاه و مختصری مواجه میشیم که حس من اینه که انگار قصد داره یه خط فکری از نمایش به مخاطب بده. کمی در خصوص این انیمیشن برام توضیح میدین؟
دقیقا بله، خیلی به نکته درستی اشاره کردی. من خوشحالم که اینو تونستم منتقل بکنم. ما تو سه تا پارت انیمیشن میبینیم که در خلال اینها روایت و بازی صحنه‌ای هم داریم، جدای از این که اون انیمیشن ها بازتابی از کابوس هایی هستن که اون خیاط تو طول شبها و سالیان متمادی میبینه. دقیقا میخواستم نشون بدم که شبیه یه عروسک خیمه شب بازیه. یعنی تو پارت دوم انیمیشن ها ما میبینیم که کاراکتر نصرالله از یک سری نخ آویزون میشه توی صحنه و یه قیچی به طرز عجیب غریبی میاد و این نخ ها رو میبره. این شاید کابوسی باشه از نصرالله که نصرالله این رو میبینه. شاید هیچ آدمی خودش رو واقعا همچین کابوس عجیب غریبی نبینه، ولی تو دنیای فانتزی ما شاید کابوس این شکلی بود. و ضمن این که با دادن این کدها که ممکن خیلی سریع هم ازش بگذریم، اما دیده شدن نخ و کاراکتری که مثل یک عروسک خیمه شب بازی از نخ ها آویزونه، حتی اگر تماشاگر اون لحظه نتونه تحلیل بکنه که این کدها چه معنایی دارن، من مطمئنم که تو این خلال نمایش تو ضمیر ناخودآگاهش تأثیر گذاشته و کاراکتر ما رو در بند یک سری نخ ها و نیروهایی که خودش برش تسلط نداره میبینه.
درسته. موسیقی که ما توی نمایش شما میشنویم یه موسیقیه که باز هم البته از نظر من و از دیدگاه من یه کوچولو انگار دلهره آوره، انگار یه جورایی میخواد اون خستگی فکری کاراکتر اصلیتون رو القا کنه، اینکه در بند یه چیزایی که نمیتونه ازش بکنه. نمیدونم حدسم درسته نه، از شکلگیری این موسیقی و حالا اون تمی که داره برای ما توضیح بدیم.
دقیقاً یکی از تلاشای ما برای ساخت موسیقی، چون این موسیقی ساخته شد و انتخابی نبود و افتخاری اینو داشتم که با دوست عزیزم سیاوش سجودی که یکی از آهنگسازهای خوب هستن کار بکنم. همونطوری که بازیگرا و سایر عوامل تحلیل می‌کردن متن رو، ما با آهنگسازمون هم همین جلسه های تحلیلی رو داشتیم. سر تمرین ها حضور داشتن، تمای مختلف می ساختن، با همه توت می کردیم، حذف می کردیم، اضافه می کردیم و غیره. دقیقا اتفاقی که افتاد این بود که تلاش داشتم اون فضای ذهنی رو که اون کاراکتر تجربه می کنه رو در قالب موسیقایی به گوش برسونم. منتها به نظر من چه موزیک فیلم چه موزیک تئاتر باید این قابلیت ویژه رو داشته باشه که بیشتر از خود اثر نباشه، یعنی تکمیل کننده باشه، در کنارش باشه. یعنی شاید بزرگترین پیروزی من زمانی باشه که اگر بشنوم روزی تماشاگری از سالن خارج شد و هیچ چیز از موسیقی به یادش نمونده. یعنی شاید اگه نشنیده باشدش من موفق ترم، یعنی میتونم بگم اثر موفق تره، چون همه دارن مثل چرخدنده های یک ساعت که هیچ چیزی از اون یکی مهمتر نیست، دارن در کنار هم و درست کار میکنن. دقیقا اصلا. اگه بازی بازیگری تو چشم بزنه این اشتباهه، که اکسسوار پرزرق و برق تو چشم بزنه این اشتباهه و غیره و غیره. برای موزیک هم به نظرم همینطور. حالا امیدوارم که تو این هدف موفق بوده باشم.
جناب نعمتی مقدم، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانی که به نظرم ایام سخت و غریبیه برای تئاتر، چون با گوشت خونم حس کردم که واقعا درصد عمده ای از مردم تمایلی به دیدن تئاتر ندارن و کلن براشون غریب است. حالا تو فرهنگی که مردم عادت به تئاتر دیدن ندارن، کارهایی از این دست هم به مراتب سرنوشت نگران کننده تری دارن، چون اگر مردم عادت به تئاتر دیدن داشته باشن، خب تئاتر میبینن، حالا اونقدر هم فضا باز هست که میتونن ژانر تئاتری که میبینن رو انتخاب بکنن. مثل وقتی که میرن به سینما، مثلا میشنوا فلان کارگردان فیلم داره، خب نه ما که این سبک رو نمیپسندیم، مثلا مورد علاقمون نیست، نمیبینیم، فلان کار رو میبینیم. حالا اینجا واقعا این امکان نیست تا مخاطبان عادی به من به این معنا نیست که مخاطبان کم فهم، نه اصلا به این معنا نیست. مخاطب فهیمه، از کارگردان هم فهیمتره و بهتر و درستر میفهمه، چون کارگردان اونقدر درگیر کاره که دیگه اون براش تبدیل شده به یه فرایندی که شاید نتونه کاملا تحلیلش بکنه، اما مخاطب در این لحظه بهترین تحلیلگر اثره. اما تئاتری نیست، اما شاید کارش کار هنری نباشه. منظورم از مخاطب عادی اون دسته از مردمه، مطلع نیستن با خبر نیستند که اصلا چیزی به اسم تئاتر وجود داره، شاید که اگر وجود داشت حالا میومدن تئاترهای مختلف رو میدیدن، انتخاب میکردن و میدانستند که تئاتری که در خانه هنرمندان سالن انتظامی اتفاق میفته با ایران شهر متفاوته، اینجا رویکرد دانشجویی و تجربه گرا داره و اونجا سبک و سیاق خودشو داره که میدونیم، و انتخاب میکردن و میومدن میدیدن. ضمن این که باز هم من به یه چیزی معتقدم، تماشاگر و اصولا مخاطب هر اثر هنری باید تو اون ژانر تربیت شده باشه. انگار که از بچگی ما یک سری انیمیشن ها، کارتون های ویژه رو دیدیم و با اون سبک و سیاق فکری تربیت شدیم، به یه شکل خاصی فکر میکنیم. حالا از اون ژانر به ما اثر ارائه بشه رو خب میتونیم درست بفهمیم. ممکنه ژانرهای جدید و موزگیری نه، اما تلاش بیشتری باید بکنیم برای دریافت کردنش. حرف پایانی اینه که امیدوارم گشایشی اتفاق بیفته که تئاتر یک سرگرمی عجیب غریب دور از دسترس و ناشناخته نباشه، مردم تئاتر ببینن، چون به نظرم اتفاق عجیبیه این رو در رو بودن و در زمان زندگی کردن بازیگر و تماشاگر، چیزیه که من هیچ هنر دیگه‌ای غیر از هنرهای نمایشی سراغشو ندارم.
امیدوارم که یه روز دغدغه مردم بشه.
دغدغه.
ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادی.
خیلی تشکر میکنم از شما و امیدوارم که موفق باشید.
مرسی. مجددا سپاسگزارم از آقای مهدی نعمتی مقدم بابت حضورشون در این آوای تیبال. من پرند محمدی قدردان حضور صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا آوای بعدی به خدای متعال میسپارم. سلامت باشید و سبز.